الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ذي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بيشكاه متحر وملكوتي حضرت صديقي طاهر صلواتي نبي. در توضیح شخصیت حضرت صدیقه، مقدمات عدیده خداوند بیان فرمود که ما از مقدمه نزدیکتر که حضرت ساره بود شروع کردیم. یک بانوی مطهر و ملکوتی که خداوند توصیف شخصیتش رو بر عهده گرفته، یک بانوی فوق العاده ای که سراسر وجودش قیام لله. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یک حرف اگر انبیا دارند قیام لله است، و این در وجود این خانم تبلور تام پیدا کرده که این در جاهای مختلفی از قرآن داره که قومو لله و قومو لله قانتین. یه همچی شخصیتی که قیام لله در یک کلمه توصیف وضعیت وجودی این خانومه. ببینید مثلا فرض کنید که اگر ماها رو بخوان با یک کلمه توصیف کنن چی میگن؟ ما تو یک کلمه زندگیمون چیه؟ شخصیتمون، وضعیت فکری، رفتاری، اخلاقیمون، تکبر، بیخیالیه، چیه؟ خداوند در یک کلمه این بانو را معرفی کرده و امرأته قائمت. یک خانومی که اصلا معرف شخصیتش قائمه بودنه. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، به طور تام در این شخصیت بروز کرده. خب این شخصیت که ویژگی‌هاشون رو گفتیم، مقدمه‌ایه برای شخصیت دوم که حضرت هاجر باشه. دیشب تقریبا طور تفصیل ذکر کردیم که حضرت ابراهیم بزرگترین ابتلاش بردن خانوم و اون فرزند بوده، که این را در مقدمه دعای خودش همین یک کار را مطرح کرده. گرچه اون ابتلاء ذبح فرزندم ابتلاء عظیمیه، اون خیلی چیز عجیبیه، اگر ما بودیم نمی کردیم این کار را. یعنی یک اخلاص ویژه را مطرح میکنه، چون برای این کار اینقدر شبه وجود داره که حد و حساب نداره. اصلا کار انسانی نیست آدم بچه خودشو بکشه. این وقتی است میفرستش برای جهاد یه چیزی، مثلا اگه ما طلبه ها بودیم هزار تا انقلت وارد کرده بودیم، اشکالات فنی اجتهادی. خود خدا میگه این سنت مشرکینه. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. این سنت شرک بوده اصلا. و نه خیلی مواقع اگه میخوای بکشی بس چه دادی هستن. بعد برای یک پدر پیری که بعد از 100 سال بهش فرزندی دادن، اونم چه فرزندی، خیلی ابتلاع عجیبیه. بعد اون فرزند چه فرزندیه؟ و ماها یه مقدار پدر مادر کمتر رسیدگی کنن بهمون، صد تا اشکال و انتقاد بهشون داره. این پدر وضعیتش اینجوری بوده، بچه تا به دنیا آمده انداختش بردش توی بیابون، بعدم سالی یک بارم بهشون سر نمیزده. یعنی پدری کردی تو در حق ما، به تو میگم پدر. بعدم بعد حرفش 10 سال پیدا شده، حالا بیا بریم سر تو ببرم. تشکر فهمیدین؟ عجیب. بعدم نمیگه حضرت ابراهیم، اصلا عجیبه. اصلا خدا صحنه های محیر العقول رو کرده تو قرآن. میگه به بچه نگفتش که به من وحی شده، خدا از من خواسته. یا بنی عزیز دلم، انی ارا فی المنامه، چند شب خواب میبینم که تو را سر میبرم. انی اصبحک. حتی اینا همه نکته داره. چرا انی میگه؟ خواب رو که میبینن دیگه تأکید نداره که من خواب میبینم. بعد بگه ارا فی المنام، یا بنی ارا فی المنام، یا انا ارا فی المنام. صحنه سربریدن رو بهش میگه، تصریح هم نمی کنه که این وحیه. خون ته دلیل میتونست بیاره که این کار خلاف شرعه. بعد فنظر مازا ترا، بگو ببینم نظر تو چیه. بعد میگه که یا البته پدر عزیزم، افعل ما تو امر. خیلی عجب. بعد بگه یا ابا ازبحنی، اون گفت انی ازبحو، تو را زب میکنم. بگه باش من سر ببر. اما این میگه که پدر، مأموریت خدایی خودت را انجام بده. یعنی سریع منتقل میشه که این امر، امر خداییه. یا ابت فعل ما تو امر، آنچه تو مأموریت پیدا کردی به آن. هم نمیگه ازبحنی که عاطفه پدر تحریک نشه، و هم افعل ما تو امر. چرا اینجوری گفت؟ یه علتش هم اینه که میگه ممکنه شما یک چیزای دیگه باشه که به خاطر مسئله اخلاقی یا عاطفی نگفتی، یه کار دیگه ای هم هست اون کارم انجام بده. الله اکبر. این بچه چند سالشه؟ 8 سالشه. بچه اول دوم دبستان. چون قرآن میفرماید که فلم ما بلغ معه السعیه، وقتی که میتونست همراه بابا بدو بدو کنه. یه بچه 7-8 سال است، قبل از سن بلوغه. الان یه بچه 7-8-10 ساله تو روستا قشنگ گوسفندها رو به صحرا میبره. بعد از اینکه اصلا یک چیز عجیبی رو خدا در مورد حضرت ابراهیم و خانواده عجیبی که داره تذکر داده، اون پدر اون مادر، خب این فرزندم خواهد بود دیگه. خب قبل از اونم ابتلاء بزرگیه. حالا اون داستانش خیلی مفصله، من همینطور گزارشی عرض کردم. الا اینکه این را خداوند از قول خود حضرت ابراهیم به عنوان بزرگترین ابتلاء، ابتلاء بردن همسر و فرزندش را ذکر میکنه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدای من، تو رو قسم میدم به حرمت خودت حالا اگر این کاری که کردم به حرمت این کار که دعای من را مستجاب عند بیتک المحرم که این عنایت را به من بکن. حالا برای چی این کار رو کردم؟ چون تو خواستی. از کردم در مقام دعا آدم بزرگترین کاری رو که کرده انجام میده دیگه. علتش هم میفهم ربنا لیقیم الصلاح، برای اینکه اقامه دین کنن. الله اکبر. خدا رسالتی همسنگ ابراهیم برای این خانم تعریف کرد، اقامه دین، پرچمدار توحید. حضرت ابراهیم تو فلسطین، این خانم میخواد پرچمدار دین و توحید بشه در منطقه حجاز. یک هدف متعالی عجیب برای این خانم ذکر میکنه خدا. دیشب هم عرض کردیم اقامه دین که بماند، تمام کارهای انبیا حول و حوش امر الهیه. ان اتبعوا الا ما یوحا الی، من فقط آن کاری را انجام میدم که به من وحی میشه. یعنی تو وحی کردی که اینها رو ببر، چون اینها بناس اقامه دین کنن. به عبارت دیگه میگه شما گفتی ببرش. چرا؟ چون اینا قابلیت اقامه دین داشتن. خب و خیلی سخته برای یک مرد که در بر بیابان بگذار، یک سایبان هم نزن، یک قطره آب هم نگذار. اصلا عجیبه. همه چیز اصلا به طور غیر عادی داره مدیریت میشه توسط خداوند. میخواد بذارش تو بر بیابون و خودش برگرده تا خداوند تجلی بده به همه که مادر بزرگ اهل بیت این آدمه که لیاقت این کار را داره. همه عالم بدانند یک زن سیاه پوست کلفت تو خونه بوده، بهش امر و نهی میکرده این کارو بکن، اونو بشور. چه کرده خدا بود وقتی تو این مدینه منوره توی قبرستان بقی همینطور بین قبرها حرکت میکردیم، حدودی به دستیم قبر مطهر جناب حلیمه سعدی اون تهای بقیه، همطور که می رفتیم اصلا یه جای انگار مغناطیس داشت. وقتی که پرسجو کردیم بوده این قبر حلیمه سعدی است، این خانم چه کار کرده؟ من اصلا اونجا آدم میخکوب می شد که خانم تو چه کار کردی که همچه قابلیتی پیدا کردی؟ از تو اشاعر بلند بشه این خانم بیاد بشه مادر پیامبر اکرم. پس چیز عجیبیه. اینا اینقدر عظمت داره شخصیتشون که شناخته شده نیستن. در بین ارزش‌های پوچی که ما داریم اینا گمه. مثلا یه مغناطیسی داره اون همون هیته قبرشون، اگه کسی توجه کنه عجیبیه. میگه خدا راجع به این خانم هم فقط این خانومه که باید اهل بیت از ایشون به وجود بیان. این خانم عظیم الشان. از طرف دیگه این خانم رو کی هدیه کرده بود؟ جناب ساره که کنیزش بود دیگه، تذکر داد. میبینه خودش بچه دار نمیشه، حضرت را هدیه میکنه به ابراهیم تا از اون صاحب اولاد بشه. این واسطه و باعث و بانی آمدن 14 معصوم شده این خانم بزرگوار. کارش، هدیهش، این بسترسازیش باعث وساطت جسمی 14 معصوم شد. اینه که خداوند اجر عظیمی به این خانم میده. در طول خلقت که نسل ایشون نقش دارن، از همزمان اولین فرزند بلافصلش آخرین فرزندش که حضرت صاحب الزمان باشه. چون گفتیم که مادر امام زمان علیه السلام از نسل بنی اسحاق بودن، که اجر عظیمی که در خلقت 14 معصوم ایشون با اون اخلاصی که داشت برد، این شد که به پاداش این فداکاریش خداوند 600 پیغمبر از نسلش و دخالت در جریان آخر الزمان رو به ایشون داد. هم صاحب اولاد شد و نه فقط فرزند. فبشرناها، ما این خانوم را بشارت دادیم. توجه فرمودین؟ یعنی پدر لازم است اما کافی نیست. جای دیگه داره فبشرناها به اسحاق یا به غلام علیم. ابراهیم را هم بشارت دادیم به غلام علیم. این خانوم را هم بشارت دادیم. یعنی این خانوم قابلیت بشارت الهی رو داره، این فرد این قابلیت رو احراز کرده. خب که نشون میده یک شخصیت فوق العاده است و برتر از اون شخصیت جناب هاجر. دو تا سوالی مطرح شده. دیشب یک سوالی گفتن که من سوال رو فل جمله پاسخ بدم. نوشتن که مطلبی را که در مورد تفسیر پاسخ ملائک به ساره گفتید به صورت عقلانی برای من مقبول بود، اما چون قبلا در کتاب مکیال خواندم که به خاطر تعجب این خانم از قدرت خدا که گفته مثلا اعلدو و انا عجوزون، من میخوام بچه دار بشم، تعجبش چندین سال امر ظهور حضرت موسی به تأخیر افتاد. علت این همه اختلاف در تفسیر چیست؟ بنده مسئول آنچه شما خواندید که نیستم که، و هرچه گفته شده هم صحیح نیست، یا این صحیحه یا اون دیگه. بنده هم هیچ وقت عرض نکردم که خیالات بنده حتما صحیحه. شما خودتون اینا رو به عقل خودتون عرضه کنین. آراء متفاوته، نظرات متفاوته، تفاوت ها هم کم نیست. به خاطر اینکه در روایات ما روایات دخیل ورود پیدا کرده، خیلی همین که حسد نسبت دادن به ساره مگه کمه؟ ترجمه فهمیدین؟ شما باید عقاید خودتون رو بر اساس عقل و نقل بسازید، ببینید کدوم با قواعد سازگارتره، با قواعد عقلی و قواعد محکمات قرآنی. البته باید قبلا بدونیم محکمات قرآنی چی هست اصلا، که یکیش مثلا ولا تزر و وازرتون وزر اخرى باشد. اینطور نیستش که گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر بزنن گردن مسگری، به عکسش هست ولی اینش نیست. یعنی اگر توی فرد در آبا و اجدادش انسان پاک و طیب و طاهری باشه، عمل اون فرد در ذریه‌اش نفوذ میکنه، ولی شقاوت فرد شقی یا گناه فرد در ذریه‌اش اثر قطعی نمیگذاره. زمینه ایجاد ممکنه بکنه ولی اثر قطعی نمیگذاره. و معنا نداره که این خانم تعجب کنه ظهور حضرت موسی تأخیر بیفته، خیلی قابل پذیرش نیست. اگه هم باشه بنده متوجه نمیشم وجهش را. به هر صورت دیگه اگه بگن باز به این کیفیت که مثلا ایشون تعجب کرد بچه دار شدن خودش به تأخیر افتاد، یه مقداری باز سازگارتر. و تعجب کرد اونطوری شد، حضرت موسی که مالش 300 سال 400 سال بعدشه، اون وقت ظهورش به تأخیر افتاد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. حالا اینطور که بند خیال میکنم، حتمی هم نمیگم، ولی به هر صورت شما موارد را به عقل و نقل عرضه کنین و بعد جنبندی شدهش رو به عنوان اعتقاد برای خودتون داشته باشید. ضمن اینکه البته اینها فقط شما احتیاط کنین. دقت فرمودین اصل احتیاط چیه؟ اگر بناست نویسنده اون کتاب را تخطئه کنیم یا حضرت ساره را تخطئه کنیم، عقل حکم میکنه که کدومی که به تخطئه کردن اولویت داره؟ ولی خدای فرد نویسنده معمولی با برداشت‌های ذهنی خودش. توجه فهمیدین؟ یه وقتی مرحوم علامه طباطبایی این کتاب شریف بهارالانوار رو خواستن چیز کنن، تعلیقی بهش بزنن، روایت صحیح و استقیمش جدا کنن، اونایی که قابل پذیرش نیست توضیح بدن، یه عده یه دفعه اون عرق تعصب خودشون خیلی گل کرد که آی وا اسلاما که بهارالانوار را دیگه میخوان تعلیقه بزن. نذاشتن آخه تا 5-6 جلد بیشتر تعلیقه نخورد، در حالی که یه مفسر روایات را تعلیق میزد. بعضیا متخصص صد عن سبیل الله هن، اسمشون هم میشه مروجین دین. بعد مرحوم علامه طباطبایی اونجا وقتی که بهشون گفته بودن آقا نکنین این کار را، فرموده بودن چی شخصیت مجلسی مثلا وارد سوال واقع میشه و اینها، تازه خود مجلسی بزرگوار که نگفته من هرچی گفتم درسته، گفته من جمع کردم. کاسه از آشتاختر رو شما ببین، یعنی خودش با این حرف از افراد خبیر بصیر خواهش کرده که بیاین حالا این جمع‌آوری رو شما مرتبش کنین، تصحیحش کنین. همیشه هرچی میکشیم از آدم های نیمچدان های اظهار نظر کننده. بعد ایشون فرموده بودن اگر بنا باشد بین زیر سوال رفتن شخصیت امام صادق و شخصیت مجلسی، ترجیح به این دارد که شخصیت مجلسی زیر سوال بره که نمیره، ولی اگر بنا باشد این اولویت. بگذاریم. خب گفتیم که پس اشاره اول به این که ربنا لیقیم الصلاة، این خانم شخصیتی پیدا کرده که اقامه دین کنه، همسنگ حضرت ابراهیم، اونم زمین ساز آخرین پیام ویژه خدا در منطقه حجاز و بلکه کره ارض بشه. نکته دوم همین صحنه‌ای که خدا برای این خانم محقق کرده که شما باید به این کیفیت تو این سرزمین بمانیم. قبلش اینو عرض کنم، گفتیم که ساره به اعجاز محال عادی بود دیگه، بچه دار شدن برای این خانم، یه خانم 100 ساله، یه بانوی 100 ساله است، میخواد بچه دار بشه که سابقه عقمم داشته، عقیم بوده. بعدم اینقدر خدا خوشش آمده که میگه نه تنها بهت فرزند میدیم، بهت اسحاق میدیم. اسحاق لغتش، حالا دیگه وارد نشیم چون کلمات در قرآن اسامی، اسماء که در قرآن مطرح شده همه پیام داره و بفهمد اسحاق و یعقوب بهت میدیم، معلوم میشه که این اسامی این دو پیغمبر رو کی انتخاب کرده؟ خدا انتخاب کرده، چون از قبل از تولدش میگه اسحاق را به تو میدیم. فبشرناها به اسحاق، اتفاقا جالبه در مورد حضرت ساره میفهمد که ما بشارتش دادیم، گویی حضور ملکوتیه این خانم در سطحیه که اون خطاب الهی به قلبش نازل میشه، چون بعدش میگه قالو، نمیفهمند قلنا اتعجبین من امر الله، اون فرشته ها گفتن، ولی در فضای بشارت میگه ما بشارتش دادیم. نفهم فبشروح و به اسحاق. اینا همه تک تک اینا نکته داره که دیگه این نکاتش تفصیل پیدا میکنه، بحث ازش میگذاریم. بعد وقتی که میفهمد که اینقدر بهش بشارت دادیم که نه تنها بچه‌ت 90 پیامبر میشه، بعدم 90 یعقوب است، دلم میخواد اینا رو بگم ولی میتونم نگیم بهتر. خب و من وراء اسحاق یعقوب، این خانوم خیلی خوشحال میخواد بکنه خدا، یه کاری کرده که خدا اینجوری بهش میگه. خب از حضرت ابراهیم تا حضرت عیسی حدود 2000 سال فاصله است دیگه. در هر نسلی انبیایی که از نسل ایشون هستن موج میزنن دیگه، که در انتها هم حضرت مریم و عیسی هست. این یه نکته ای داره. ببینید این جریان، ما باید از اینا برای زندگی خودمون هم یک چیزی بگیریم. یه بچه شروری در جریان حضرت خضر، حضرت خضر اون بچه رو از راه برداشت، از سر راه پدر مادر برداشت، فهمود که این چه کار میکنه برای اینها، برای اینها آفت درست میکنه، ممکن است در آینده پدر مادر رو خراب کنه. اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. این بچه شرور رو حذف کرد، در روایت داره که به اون پدر مادر چون اخلاص ویژه‌ای داشتن یک دختری داد که 70 پیغمبر از نسل اون دختر به وجود آمدن، که یعنی عمل صالح والدین در نسلشون تأثیر داره. این مهمه ها، مهمترین کاری که پدر مادر برای فرزندشون بکنن اخلاص در مورد اون فرزنده. شاید یه بار دیگه هم عرض کردم که یه خانومی چند تا بچه داشت، یکی از یکی بهتر، که واقعا الگو بودن بچه هاش. یه خانومی بی سواده، به حسب عرفی چیزی هم بلد نبود. بعد یه وقتی ازش، اینقدر این بچه ها خوب بودن که ازش سوال کردن شما چی کار کردی اینجوری شدن، نه مشاوره رفته نه کتابی خونده. گفتی من واقعا گفتم خدایا، به امام رضا رفتم عرض کنم و به درگاه خدا که خدا من هیچی از عهدم بر نمیاد، ولی میخوام اینا مایه آبروریزی دین نشن. اگر کسی با اخلاص از خدا بچه بخواد، نه بچه برا، وقتی که میگه یک بچه باشه آبروی ما رو حفظ کنه، یعنی با اخلاص نبوده. با اخلاص یعنی در مورد این بچه هیچی برای خودش نخواد. به خدا واقعا یه بچه باشه آبروی دین رو حفظ کنه، شما رو پیش امیرالمومنین شرمنده نکنه. اگر واقعا کسی یه همچی درخواستی بکند، ولو شده تو نسل 70 خدا این رو اجابت میکنه. ولی کو اون اخلاص؟ اون اخلاص باید باشه ها. حال نمونهشو میگیم جلوتر. اینی که نشون میده حضرت ساره چه شخصیتی داشته که 20 قرن هم انبیا قرق شده بودن از نسل ایشون. این عظمت شخصیت ساره رو نشون میده ها. یعنی علاوه بر پدر که حضرت ابراهیم باشه، مادر موضوعیت داره، موضوعیت جدی هم داره. اینی که در روایت داره که برای آیندتون سرمایه گذاری کنه، آیندهش بچه های ما آینده ما، چون پرونده بنده و شما با مرگ بسته نمیشه، گویی ادامه وجود ما هست تا زمانی که بچه های ما هستن و کار میکنن، چه شر چه خیر پرونده بازه. این که فهمدن ازا ما تبن آدم انقطع عملهو، از همین بابه، گویی نمرده، گویی ادامه تو زن دنیا هست داره زندگی میکنه. این که گفتن انتخاب همسر مناسب، کوشش در عمل صالح، دستگیری از دیگران، فقرهای بیتام، چه و چه، اینا رو داشته باشین تا خدا حمایتتون کنه. میگه سرمایه گذاری کرده برای خودت. اتفاقا جالبه تو بحث تقسیم ارث این تذکر رو خدا میده. فهمت؟ و اذا حضر القسمت اولو القربا و الیتام و المساکین فارزقوهم منه. وقتی که ارث داره تقسیم میشه، مال مفت، خب مفته دیگه، یه کمی از این مال مفت به دیگران هم بده. و اذا حضر القسمت، اصلا جالبه، اصلا نمیفهمد وقتی که در این ارث تقسیم میکنید به دیگرانی بدید. میگه نه، معلومه که باید بدین. این جمله شرطی است. یه وقتی شرط اینجوریه، وقتی ارث به شما رسید به دیگران بدهید، اگر آنگاه، اگر ارث به شما رسید به دیگران بدهید. اگرش این نیست، آنگاهش تو اگره. وقتی به شما دارید ارث میدید و دیگران آمدن که بهشون پولی بدین، و اذا حضر القسمت اولو القربا و الیتامى و المساکین، که اینا در صحنه تقسیم ارث حاضر شدند، نمیگه بدین، معلومه که دارین میدین، میگه تکریم کنید. و اذا حضر القسمت اولو القربا و الیتامى و المساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا، میگه معلومه که وقتی دارین ارث تقسیم میکنید میان دیگه، قولا معروفا. خب بعد در ادامهش بفهمد، خب مگه تو نمیترسی که خودت خودت بمیری بچه‌هات یتیم بشن، بچه‌هات بمیرن نوه‌هات یتیم بشن. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه نه اولادن. میگه اونایی که میترسن این احتمال را میدن که بچه‌شون، نوه‌شون، نتیجه‌شون، نبیره‌شون، ندیده‌شون، ذریه‌شون، نه فرزندانشون، اینا یتیم بشن، خب از الان برس به داده ایتام. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. این نگاهتو باز کن تا خدا به نسل‌های تو افاضه کنه. وقتی به نسل ما افاضه خواهد شد که نگاهمون فقط برای خودمون نباشه، به هر اندازه که ریشه دووند، اون وقت ساقه و برگش بالا میره. نمیشه درختی که ریشهش یه وجبه 20 متر تنه داشته باشه، خود طبیعیه این. اگر ریشه تمام بشریت رو گرفت، ثمرات تا الی یوم القیامه میره. این شخصیت ساره، این نگاه را آزاد به کسی که سهم مثلا نداره، سهم میده تا مورد حمایت الهی قرار بگیره. خب بگذاریم این شخصیت حضرت ساره. خیلی گفتنی ها داره که نگفتیم هنوز، چون تعهد دادیم که این سوره رو بگیم تو این دهه. گرچه باید چیز کنیم دیگه، سوره رو همطور شهید کنیم، ولی خب دیگه چاره نداریم. پس صحنه اول حضرت چیز لیقیم الصلاح بود. صحنه دومی که اشاره دوم، چون خدا از اشارات صحبت کرده از ساره، صحنه دومش خود بردنش به اون فنایی که در مقابل ذات اقدس الهی داشت بود، که قرآن تذکرش رو داده. مثلا قرآن این تیکه ها رو اصلا نقاشی کرده، میگه ببینید هاجر اینه که من خواستم هاجر رو با من تنها بگذاره. بعد این خانم خب 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت زیر ظل آفتاب هم خودش آتش میگیره، هم بچهش دیگه. دیشب عرض کردم این 7 بار دویدنش شده مسجدین. حالا سوال، این 7 بار یعنی چی؟ خب رفت بالای کوه دید آب نیست، 1 بار بسته دیگه. فرض کنیم ما اینجا وایسادیم اون برای مسجد رو آب ببینیم به چشممون، رفتیم دیدیم نه سرابه، از اون طرف نگاه کردیم این بر، خب این که بر وایساده بودیم 1 بار بسته، حالا باز تخفیف میدیم، این ور آب دید آمد این ور، هفت بار ور چیه؟ خود این هفت بار رفت و آمد یعنی مسئله غیر از آب ظاهریه، یعنی یه بار رفت دید دیست نیست دیگه. لا یلسع المؤمن یا لا یلسع العاقل من جحر مرتین، آدم عاقل از این سوراخ که دوبار گزیده نمیشه، یه بار بره ببینه نیست، باز دوباره بره ببینه نیست، باز سه باره بره ببینه نیست. که این خودش یک سری داره که توضیحش خیلی طول داره، فعلا کاری بهش نداریم. که این شد جزء شعائر دین، چنان خالصانه عارفانه این روحیش بود و اون عملش که چجور تشخیص داد باید هفت بار بره، نه هشت بار نه شش بار. خود اون عملم مهمه، صرفا اون حالش نیست. و چنان غرق در توجه و توحید و اینها بود که همین عمل که ظاهرش منشأش توجه به آبه، باطنش فقط توجه به خداست. هفت مرتبه توجه طولی به خداست. یعنی چی؟ فعلا کار نداریم. که در این مراتب طی سعی هفتگانش هم هیچ اعتراض که نداشته، حتی رضایت هم نداشته، فانی بوده، عاشقانه، تمام توجه به خداست نه به خود. یه امتحان عجیبیه ها، چنان امتحانای خدا گرفته که همه عالم رو خدا به دویدن انداخته دنبال این خانم. میگه ببینین که هاجر من کیه دیگه، شما بدوین دیگه فقط. بعد از این هفت بار این خانم نگران بچهش میشه، برمیگرده سراغ بچه. اون اشاره سوم هم بحث زمزم بود، البته زمزم مستقیم توی قرآن نیامد. خب چی شد وضعیت این خانم؟ اصلا دیگه قرآن گزارش نداده، قرآن بعد از این صفا و مروه دیگه از این خانم گزارش نداده که این خانم چی شد سرنوشتش تکلیفش، چون اگه یه شب اونجا میمون میمرد. گرگ و شغال و درنده ها و صحرا بودن دیگه. عرض کردم امیرالمومنین وقتی که مکه زمان جاهلی، یعنی مکه 3000 سال بعد را، 2000 سال خورده ای 2500 سال بعد رو توصیف میکنن، میگن مرد پهلوان چندم بزن بهادرش زهر ترک میشد تو بیابانهای مکه، بین حیات سم، مارهای خطرناکی که داشت، درندگان عجیبی که داشت. این خانم تنها اون وسط. وقتی که میاد خب آب از زیر پای اسماعیل جوشید. بعد قبیله جرهم، اینا دیگه تو قرآن تذکر نداده ولی حالا خیلی خلاصه، رد میشدن از اونجا. رئیس قبیله دید این پرنده های میان پایین، پرنده که پایین میاد یعنی آب اونجا. گفت این پرنده، اونا هم صحرانشین بودن، مثل کف دست بلد بودن صحرا رو. گفت این منطقه آب نداشته، چه خبره؟ یک نفر بره اونجا ببینه. یه نفر فرستاد، آمد گزارش داد که بله یک چشمه جوشیده، خانوم با یه بچه تازه به دنیا آمده اونجا هست. اصلا گویی خدا به دل این رئیس قبیله و قبیلش انداخت که یک قدیسه انگار از آسمان افتاده پایین، چنان با تکریم، چنان نه خدا نذاشت نصف روز بگذره برای این خانوم، که اون کلاس خلوته هاجر بود با من، خلوت عاشقانه کسی داشته شما که خدا به خود واگذارش میکنه. گفتن دیگه جبرئیل آمد گفت کی آورده تو رو اینجا، به کی سپرده؟ گفت به خدا سپرده. گفت خب به خوب کسی سپرده، خیالت راحت. این رئیس قبیله آمد با احترام کامل گفتش که خانم اجازه میدین ما در خدمت شما باشیم؟ و اصلا ورق برگشت. این توکل عجیب ملکوتی این خانم نشون میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، در حالی که احتمالا قطع و یقین این صحنه صحنه چی بود؟ مرگش بود. بخواست اولین آبادی را بره، پنج روز را بود، پنج روز نمیکشید از تشنگی نمیتونست را بره که خانم شیرده. بعد با احترام خیمه زدند و هجر اسماعیل اونجا درست شد. هجر دیگه دامنی که اسماعیل در اونجا پرورش پیدا کرد. بعد این کم کم اونجا شکل گرفت و آمدن به واسطه آب قبائل و دیگه ای هم آمدن. کم کم مکه از این به بعد البته در طول سالیان شکل گرفت. حالا یک کاری خدا تکریمی از این خانم کرده که از هیچ احد الناسی نکرده، یعنی بالاترین تکریمی که خداوند میتونست برای انسان کرده از این خانم کرده. هجر اسماعیل خانه هاجر بوده. هجر اسماعیل در 12 متری خانه کعبه، الان یک نیم دایره ازش باقی مونده، یک چیز بوده، کلبه ای بوده. بعد خداوند فرمود که خب این هجر که جز بیت نیست، بیت همون 4 دیواری 10 در 10 تقریبا، اما اینقدر این خانم ارزش پیدا کرده نزد خدا، اینقدر در خدا غرق شده که خدا میگه خانه هاجر خانه منه. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف رو باید به کجا بکنن؟ بیت عتیق. خانه هاجر جزء بیت عتیق. میگه اگه هاجر رو همه باید جزء طواف قرار بدن، خودش هم همونجا دفنه با اسماعیل. اتفاقا میگه کسی طوافش نکنه من قبول ندارم حجش. پیغمبر اسلام باید هاجر رو طواف کنه. اگه از بین کعبه و هجر رد بشن طوافشون غلط، حجشون باطل. میگه اینقدر در خدا ذوب شده، خانش متن خانه منه با اینکه جزء بیت نیست. باید با احترام خیمه هاجر رو همه جزء طواف قرار بدن، همسنگ خانه خدا. و این که قبل از این که امیرالمومنین متعلق به خانه باشه، مادر بزرگش متعلق به خانه بود، جناب هاجر. اصلا خونش خونه خداست. الله اکبر. این امتحانات که این لیاقت پیدا میکنه. تو که رفتی بگو که تا به کجا رفت، یک مشت خاک بی مقدار. تجربه بدیم. خب دو سه تا نکته دیگه هم این شخصیت داره که ما به همینجا بحث رو خاتمه میدیم و همه اینها مقدمه بود برای شخصیت‌های بعدی. این خانم رو دیدی؟ من گفتم به ساره چقدر عظمت داره، ببین شاگرد هاجره. این هاجری که گفتم آب نزار، غذا نزار، بچه داره شیر میده، هیچ، ولش کن بیا، یه لیوان براش نذاشته. بابا آدم خونه قوم و خویش خودش برای چیز میره، دید و بازدید میره، یه چیزی با خودش میبره، یه بیسکویتی برای بچهش میذاره تو کیفش مادر، هیچی نگذاشت، خودشون بودن لباسای تنش. میگه من میخوام با اون تنها باشم، اون تنها باشد و من. ساره اینه، هاجر اینه. خودم میخوام سرپرستیش کنم و خودم میخوام سرپرستی ملکوتیش کنم. آب و اینا رو که میرسونه خدا، نمیرسوندم میمرد دیگه، چیزی نبود. میخواد از بستر این توکل، بروز این توکل، هاجر رو به یک جایی برسونه که چرا از بین زنان عالم اینو انتخاب کردم. یک خلوت ویژه، کلاس ویژه‌ای برای حضرت هاجر خدا در نظر گرفته. تو اون ساعات و تو اون لحظات، تو اون دویدنها، در درونش با خدا چه رابطه‌ای برقرار شده، چه خطابی از خدا به جانش رسیده، خدا می‌داند. با این توجه، اینم بد نیست، ببینید محورهای اساسی حج چیه؟ یکی طواف بیته که طواف حاجر هم هست، که خیمه و خونش خانه خداست. یکی سعیه که باز مال حاجره. یکی قربانیه که مال حاجر و ابراهیم و اسماعیله. این روح توحید، روح توکل، روح تسلیم، روح عشق و روح فناء در خداوند. این زن همه اینها رو در اوج پذیرفته بود و در خودش تجلی داده بود. گویی اصلا پذیرشش اصلا عجیبه ها. نگاه اصل موضوع، اصلا موضوع هاجره. اسم داستان رو بذاریم هاجر. موضوع آب نیستش که. موضوع طواف هم موضوع هاجره. اینی که خداوند ساره و مریم رو برجسته کرده، ولی هاجر و حضرت صدیقه را به ابهام گذاشته، سکوت کرده راجبشون. یه سری اشارات که همه از کنارش رد میشن. این صفا و مروه هم ان شاء الله جنه حج داره. میگه خب حجه، ولی چی شد که حج شد؟ یه استفاده فقهی کردن و رد شد. میگه اصلا اینا قابل بحث نیستن. اینا بحث میکنه کی میگیره؟ از خود بنده گوینده تا شما چی گرفتین از هاجر؟ هیچ. یه خانم 20 ساله هم بوده، خیلی هم بسن نبوده، حدود دختر بچه 20 ساله. خب فکر کنم فصل بعد راجع به حضرت مریمه که به امشب نمیرسیم دیگه. خدا انشاءالله به همه ما انکسار در راه خودش بده. ما بزرگترین غرور، بزرگترین انحطاطمون، بزرگترین بدبختیمون مال همین احساس خودمونه، همین انانیت. انانیت، هیچی نشده انانیت داریم. اونهایی که منکسر شدن رسیدن. این که بهمون یه چیزی بر میخوره ناراحت میشیم، اونجا مثلا موضع میگیریم، واکنش نشون میدیم. خیلی وقتا هم نفس برامون تزیین میکنه که این برخوردمون به خاطر دین بود. نه، به خاطر دین نبود، خیالمون راحت. ما هیچ جا واکنش برای دین نمیگیریم، برای خودمونه. این که میگیم هیچ تنگه، هیچ مطلق. اگر آدم بزرگترین بدبختی خودش رو همین خودش رو حس میکنه، من یه کسی هستم، یه چیزی دارم، قابل تقدیرم، تو خونه چیزی بهمون بگن بهمون بر، چرا بهمون بر میخوره؟ اگه اینجا چیزی نباشه که رد میشه ازش. چیزی وقتی میخوره و میمونه یعنی من هستم. حالا انشالله به همین ما شرح صدر، عبور از تکبر مخفی، انانیت پنهان و انکسار در مقابل خودش بده انشالله. اللهم صل على محمد و آل محمد.